اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی به شما تقدیم میشه. امیدوارم صحتمند باشین. نخواست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، بر حفظ آزادی رسانه‌ها در افغانستان تاکید کرد. آقای ویلسون روز سه‌شنبه در حساب تویترش گفت که آزادی رسانه‌ها یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال اخیر در افغانستان می باشد. شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل افزود که در پی حملات هدفمند اخیر در هلمند، غزنی، جلال آباد و کابل که به گفته وی منجر به خاموش ساختن صداهای با حرمت در رسانه های افغانستان شد، او دیروز با نمایندگان رسانه ها، نهادهای حامی رسانه ها و اعضای کور دیپلماتیک مقیم کابل ملاقات کرد. او گفت که هدف از این ملاقات این بود تا نمایندگی های دیپلماتیک امریکا و سایر کشورها در کابل از زبان خود رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها در مورد تهدیدهایی که با آن روبرواند بشنوند. شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل اضافه کرد که در این ملاقات روی استراتژی تامین امنیت خبرنگاران و کمک به آن عده خبرنگاران که زندگیشان با خطر مواجه است بحث شد. راس ویلسون گفت که دست‌اندرکاران رسانه ها در افغانستان در گزارش دهی در مورد شفافیت و پاسخگویی از خود شجاعت چشمگیر نشان می دهند. او با ابراز حمایت امریکا از رسانه های افغانستان همچنین از هشتگ خبرنگاران را هدف قرار ندهید در پیام تویترش کار گرفته است. این در حال است که وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور دیروز در مجلس سنای شورای ملی گفتند که کاروان عبیده وابسته به گروه طالبان مسئول کشتار هدفمند خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی می باشد. گروه های جنگجوی فلسطینی در باریکه غزه برای نخستین بار تمرین های مشترک نظامی انجام دادند. در این تمرین های مشترک نظامی که دیروز آغاز و برای 24 ساعت ادامه خواهد داشت، گروه حماس، جهاد اسلامی، کمیته های مقاومت مردمی و گروه های مسلح کوچکتر اشتراک کردند. این تمرین ها با شلیک 8 راکت به آبهای مدیترانه آغاز شد و به گفته سخنگوی گروه جهاد اسلامی در آن نیروهای زمینی و محافظ سواحل نیز اشتراک دارند. گروه های جنگجوی فلسطینی هدف از برگزاری تمرین های مشترک نظامی را آزمایش آمادگی این گروه ها برای هر گونه رویارویی نظامی با اسرائیل در آینده خواندند. اما رسانه های اسرائیل گزارش دادند که این تمرین های نظامی با حمایت ایران برگزار شده تا ایران قدرت خود را در منطقه به رخ اسرائیل بکشد. قرار است ایران صادرات گاز خود را به عراق امروز به حالت عادی برگرداند. شرکت ملی گاز ایران روز دوشنبه گفت به دلیل اینکه عراق بیش از 6 میلیارد دلار پول صرفه گاز ایران را پرداخت نکرده، صادرات گاز به عراق کاهش داده شده است. به دنبال کاهش انتقال گاز از ایران به عراق، وزارت برق عراق گفت که این کار بغداد و سایر شهرهای این کشور را با کمبود شدید انرژی برق مواجه کرده است. اما به دنبال سفر دیروز وزیر انرژی ایران به بغداد، وزارت برق عراق گفت که دو کشور روی پرداخت پول صرفه گاز به توافق رسیدند و قرار است میزان عادی صادرات گاز ایران به عراق از امروز از سر گرفته شود. در این حال رضا اردکانیان وزیر انرژی ایران گفت از پولی که کشورش از عراق به دست می آورد برای خریداری واکسین ضد کرونا ساخت شرکت‌های اروپایی استفاده خواهد شد. کارشناسان صحی میگویند که بریتانیا به خاطر جلوگیری موج تازه مرگ و میر شهروندان این کشور در اثر ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا باید محدودیت‌های شدیدتر را وضع کند. اندریو هیوارد، استاد اپیدمیولوژی امراض انتانی در دانشگاه UCL بریتانیا گفت که این کشور در حال وارد شدن به یک مرحله بسیار خطرناک و جدید بیماری همگیر کرونا است و مقام‌های بریتانیایی برای جلوگیری از فاجعه در ماه‌های جنوری و فوریه باید وارد اقدام شوند. بریتانیا روز دوشنبه 41385 واقعه جدید کرونا را در یک روز ثبت کرد که از اواسط سال 2020 به این سو بلندترین رقم در این کشور بوده است. مقام های صحی در بریتانیا همچنین گفتند که در حال حاضر بیماران بیشتر مبتلا به کرونا در مقایسه به اوج موج اول شیوع این ویروس در شفاخانه ها بستر می باشند. با دنبال افزایش واقعات جدید کرونا در روسیه، تعطیلی مکتب ها در شهر مسکو تا یک هفته دیگر تمدید شد. سرگی سوبیانان، شهردار مسکو، روز سه‌شنبه گفت که تمدید تعطیلی مکتب های این شهر سبب ایجاد ثبات در واقعات جدید ابتلا به کرونا خواهد شد. حکومت روسیه که برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا را در اوایل ماه جاری میلادی آغاز کرد، تا اکنون در برابر خواستها برای اعمال محدودیت‌های بیشتر به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در این کشور مقاومت کرده است. روسیه تا حال بیش از 3,105,000 واقعه مثبت کرونا و 55,827 مرگ ناشی از این بیماری را گزارش داده است. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. صدها زن در ولایت غزنی مصروف تولید صنایع دستی هستند. اغلب آنان در خانه هایشان از لباس های مردانه و زنانه تا تزیینات منزل می سازند، اما نبود بازار فروش را مشکل اساسی برای راه کارشان عنوان می کنند. آصف حسینی از ولایت غزنی گزارش می دهد.
لباس های مردانه و زنانه را با دست گلدوزی می کنند، صنعتی که از نسل های گذشته به یادگار مانده است. میگوید این هنر را از مادرش فرا گرفته و چندین سال است در خانه سرگرم دوخت و ساخت هستم. نامش گلرخ است. چندین نوع لباس و وسایل تزئینی منزل را نشان میدهد و میگوید ماها روی ساخت اینها وقت گذاشته است تا تکمیل شود.
اینزی اخنای کتک میری اینزی میری سه مایه که خم بیلا کنی اینزی اک میری اینزی رزگاک میری پوزدر روز بیس روز یک دمر بیلا کنی دیگه اینجی رزگاه شما مطرو کدامش دوازده روز پوزده روز فرق مونه تو برمارک و اینجی یک مای مردانه که میری اینا رو در سه ما بیلا کنیم.
شفیقه یکی دیگر از این صنعتکاران است. میگوید با وجود گستردگی صنایع ماشینی، اما باز هم تولیدات زنان صنعتگر خریدارهای زیادی دارد. او میگوید این صنایع بخش از فرهنگ مردم افغانستان است که در گذشته و امروز فقط زنان در تولید آن نقش اساسی داشته است.
طرفای خارج هم مورد دیگه از خود جان از بوک در دکان میاد هم مورد سودان دیگه بچم که ورتسنی دور خارج تیر نه دیگه در کابل هم زیاد.
این زنان میگوید تمامی به عنوان صنعتکار در بدل مزد ناچیز برای فروشگاه ها کار میکنن و به همین دلیل نمیتوانند مفاد لازم را از تولیداتشان به دست بیاورند. آنان میگویند نداشتن سرمایه، نبود فروشگاه های زنانه و مشکلات اجتماعی سبب شده زنان صنعتکار مستقیما نتوانند محصولاتشان را بفروشند. لیلا و صنعتکاران زن در غزنی میگویند
دکان نسودیدن باشه، سرمایه سودیدن باشه چی بهتر. حالا من خود جانمونه خودم میبینی که اینی پنج تا اولاد دارم شکر. نانوار چی خودم مد ندارم بل سر خود اینمی یا کینمی یا کارارمون مامیار نان میدیم.
حکومت در سال 2013 بازار سرپوشیده زنانه را در شهر این ولایت ایجاد کرد، اما بعد از تکمیل شدن کار ساخت آن به یک پهنتون خصوصی به کرایه داده شد. شکریه ولی رئیس امور زنان غزنی در مورد این که دکانهای این بازار چرا به زنان تجارت پیشه و صنعتکار واگذار نشده است میگوید
متاسفانه چون استقلالیت مالی نداشتن، سرمایه نداشتن، پول در اختیارشان نبود، خودشان خودکفا نبودن، نتانستن که بازار اینا فعال بسازن و متاسفانه کسی همکاری هم نکردن. مشکلات امنیتی بعد از این وضعیت امنیتی روز به روز بهتر نشد و مشکلات امنیتی بود.
با وجود مشکلات اجتماعی اما در سالهای پسین زنان در بخش‌های مختلف در این ولایت سرمایه گذاری و آغاز به فعالیت‌های تجارتی کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت افغانستان میگوید که صلح در سال 2020 میلادی به گفتمان ملی و جهانی مبدل شده و گام‌های اثرگذاری در این زمینه از سوی حکومت نیز برداشته شده است. رئیس جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی این کشور میگویند که پیشرفت‌های نیز در این سال در روند صلح به میان آمده است. خبرنگار ما جلال میرزا در گزارشی بر رویدادهای مهم چگونگی صلح پرداخته است که با هم میشنویم.
توافقنامه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در 29 ماه دوم سال 2020 میلادی امضا شد. پیشرفت اثرگذاری که زمینه را برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هموار ساخت. اما این پیشرفت به سادگی فراهم نشد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد بیش از یک سال تلاش کرد تا به امضای این توافقنامه انجامید. همزمان با امضای این توافقنامه، ایالات متحده آمریکا، ناتو و حکومت افغانستان در برنامه ویژه در کابل اعلامیه مشترک را درباره ادامه همکاری ها امضا کردند. این دو رویداد بزرگ نقشه راه را برای آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان فراهم ساخت.
نند دوست هواد امریکی متحده ایالات سره با افغانستان که ده دائمی صلح ده تامین بخاطر یو گده اعلامیه خبرو.
در ماه می پس از توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد و رهبری این شورا را آقای عبدالله بر عهده گرفت.
سال 2020 برای پروسه صلح افغانستان یک سال خوب بود. بعد از اینکه مذاکرات طولانی ایالات متحده آمریکا و طالبان پایان یافت، زمینه برای آغاز مذاکرات فراهم شد. امروز ما شورای عالی مصالحه ملی را داریم، کمیته رهبری را داریم که در واقع یک چتر کلان اجماعی ملی است.
رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی نظامی حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها از سوی دو طرف پیش شرط مهم توافقنامه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان بوده است. قرار شد با رهایی این زندانیان گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در ماه مارچ آغاز شوند. اما تأخیر در رهایی زندانیان به علت مخالفت حکومت افغانستان آغاز گفتگوها را نزدیک به 6 ماه به تعویق انداخت.
په 2040 کې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې مهم لاسته راوړنې لري. سوله له شیت څخه متن تر غلې ده او پر هر نړیوال سټیج باندې سوله په محوري باس باندې بدل شوې ده.
هرچند حکومت افغانستان 4600 زندانی را مرحله به مرحله رها کرد، اما رهایی 400 زندانی دیگر این گروه به علت جرم‌های سنگین و خطرناک دانستن آنها از سوی حکومت جنجال برانگیز شد. سرانجام رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی پس از فشارهای زیاد تصمیم درباره رهایی این زندانیان را به جرگه مشورتی صلح واگذار کرد، جرگه‌ای که به گفته حکومت این کشور نقشه راه را برای صلح هموار خواهد ساخت. جرگه مشورتی صلح در ماه آگست با رهایی این زندانیان مشروط بر آغاز گفتگوها و برقراری آتش بس توافق کرد و رئیس جمهور افغانستان نیز فرمان رهایی 400 زندانی را صادر نمود.
اما جناح‌های بحث های صلح افغانی متحد باشند، به فکر ما سال 2020 بهترین گزینه است و بهترین دلیلی است که باید ما بتانیم در 2021 بحث‌های صلح را موافقانه تعقیب بکنیم و تکمیل بکنیم.
با تکمیل شدن روند رهایی زندانیان از سوی دو طرف و تعیین هیئت گفتگو کننده، سرانجام گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در 12 ماه سپتامبر آغاز شدند. گفتگوهایی که امیدواری ها را برای تامین صلح و پایان جنگ در این کشور بیشتر ساختند.
گفتگوهای صلح به نظر من یک نقطه آغاز بود و یک نقطه عطف تلقی میشه. همین که دو طرف حاضر شدن سر میز مذاکره بنشینن و دیدگاه های خود رو روی میز بگذارن، برای دیدگاه های خود دلایل ارائه کنن، یک گام بسیار مثبت بود. همین که دو طرف به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست و ما مجبور هستیم که اختلافات خود را سر میز مذاکره با همدیگر طرح کنیم و به تفاهم برسیم، به نظر من ارزشمند بود.
گروه طالبان با امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا حمله هایشان را در برابر نظامیان خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی در این کشور متوقف ساختند. هرچند کاهش خشونت ها بخش مهم این توافقنامه بوده است، اما همزمان با آغاز گفتگوهای این گروه با حکومت افغانستان، طالبان خشونت ها را در برابر نظامیان این کشور افزایش دادند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار از کشورهای دیگر به شمول حکومت افغانستان گروه طالبان را به نقض توافقنامه متهم کردند، اما با آن هم خشونت ها کاهش نیافتند.
بازاری و بوزر بغدادی مسول نمیشه که برایشان عذر بکنیم. اگر صلحات خوب، اگر نکات صلحات سر خود میخورند.
و حال مردم افغانستان انتظار دارن که مذاکرات میان افغانان به نتیجه برسه و بعد از این فرصت صلح پایدار تامین شه.
اما هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تنها روی طرز العمل کاری 3 ماه گفتگو کردند و با نهای ساختن طرز العمل در 12 ماه دسامبر هر دو طرف گفتگوها را روی اجندای کاری که بخش مهم دیگر این گفتگوست از بهر مشوره با رهبرانشان 3 هفته به تعویق انداختند. اما تصمیم گرفتند که مرحله گفتگوها را در 5 جنوری سال 2021 میلادی دوباره آغاز کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در سال 2020 پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان بر اساس شعار آمریکا نخست، استوار و متمرکز بود. آقای ترامپ خواستار پایان دادن طولانی ترین جنگ این کشور و رسیدن به توافق صلح با طالبان بود، ولی تصمیم او در مورد کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان با انتقادات شدید روبرو شد. با روی کار آمدن حکومت جدید ایالات متحده تحت رهبری جو بایدن، آیا پالیسی های آقای ترامپ برای افغانستان کارا خواهد بود یا خیر؟ همکارم ژیلا نوری برای دریافت پاسخ در این مورد دیدگاه شماری از صاحب نظران آمریکایی را در این گزارش گنجانده است.
از روز اول کارش من حیثیت رئیس جمهوری ایالات متحده مشخص بود که دونالد ترامپ میخواهد جنگ درازمدت در افغانستان را خاتمه بخشد. در اول سال 2020 ایالات متحده با طالبان معاهده صلح را به امضا رسانید و طبق آن روی کاهش نیروهای آمریکایی و مذاکره طالبان با حکومت افغانستان برای ختم جنگ توافق صورت گرفت. امضای موافقتنامه صلح با طالبان و تصمیم خروج کامل نیروهای آمریکایی لاماه می سال 2021 دو مسئله است که از حکومت دونالد ترامپ و جو بایدن به میراث می‌رسد.
ترامپ برای بایدن وضعیت بد امنیتی را در افغانستان واگذار می‌کند. با آنکه باید بگویم این وضعیتی بود که از اوباما به ترامپ رسید و برای اوباما از دوره بوش به میراث رسید. الزاماً برای انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید ایالات متحده این پدیده جدیدی نخواهد بود. موضوع دوم این است که بایدن از ترامپ پروسه صلح افغانستان را به میراث میبرد که در اصل یک تحرک تازه است و تا حد وعده تضمین آینده افغانستان و مردم افغانستان است.
دونالد ترامپ با دنبال نمودن وعده های انتخاباتی خود تلاش نبود جنگ در افغانستان را خاتمه بخشد. شیرخان احمدزی کارشناس افغان در ایالت نبراسکا آمریکا میگوید سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال افغانستان برای رسیدن به نتیجه در مذاکرات صلح مفید نبود.
در اوایل سال 2016 در زمان انتخابات ملت خود وعده سپرده بود که تمام نیروهای آمریکا را در افغانستان خارج میکنه و ماموریت آمریکا را در افغانستان مکمل میسازه، اما متاسفانه چنین نشد. ناکامی مختلف داشت در برخود. اون میخواست که برای طالبا معاهده امضا کنه که در آخرش آمریکا به صورت موافقانه بتونه از افغانستان خارج شود و ماموریت خود به اختتام بده. یک وعده انتخاباتی بود. متاسفانه سیاست افغانستان، سیاست آمریکا بر افغانستان قربانی وعده انتخاباتی آمریکا شد، اما یک سیاست استراتژیکی برای سیاست خارجی آمریکا نبود. تمام وعده انتخاباتی ترامپ متاسفانه با شکلی که خودش میخواست به انجام برسانه نشد.
در این حال مایکل اوهانر کارشناس ارشد نظامی انستیتوت بروکینگز میگوید تصامیم ترامپ برای آوردن تغییر در مورد حضور نظامیان آمریکایی در سال 2020 بیشتر باعث ایجاد ابهامات شده است و سیاست دفاعی ترامپ در افغانستان موفق نبوده است.
سیاست دونالد ترامپ در قبال افغانستان به نظرم بیشتر با کشیدگی روبرو بود و جای تعجب هم نیست، چون رؤسای جمهور قبلی مثلا اوباما و بوش نیز در تقلا بودند و افغانستان یک مسئله دشوار برای آنها بود. تا زمانی که حکومت افغانستان ضعیف باشد، وضعیت افغانستان شکننده خواهد بود. پاکستان حامی طالبان است و در مجموع خشونت ها بیشتر شده است. برای هر کسی که باشد، به دست آوردن پیروزی بزرگ در افغانستان دشوار خواهد بود. بنابراین گفته میتونم که پالیسی ترامپ در قبال افغانستان ناتمام ماند.
شمار از تحلیلگران به این باورند که کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ممکن برای حکومت جو بایدن آزمون‌ساز باشد. آقای بایدن ممکن یکی از اولین اقداماتش تصمیم گیری در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باشد. زمانی که جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور ایفای وظیفه می کرد، او حامی کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بود و خواستار باقی ماندن تعداد محدود سربازان برای انجام ماموریت ضد دهشت افغانی در افغانستان بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد که روز سه‌شنبه 9 جدی منتشر گردیده آمده است که افغانستان یکی از 5 کشور جهان است که در یک سال گذشته خبرنگاران بیشتری در آن کشته شدند. همچنان گفته می شود که عاملان قتل 5 خبرنگار از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون شناسایی نگردیده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد علت هدف قرار دادن خبرنگاران و آینده خبرنگاری در افغانستان با صفت الله زاهدی خبرنگار تلویزیون یک در جنوب افغانستان انجام داده است که بعد توجه رسانیده می شود.
آقای زاهدی، به نظر شما دلیل هدف قرار دادن و کشته شدن خبرنگارا در افغانستان چی است؟
بله، ما نمی گویم که نمی حملات هدف بند که صورت می گیره که کی است و چرا حملات هدف بند صورت می گیره و چرا خبرنگاران را می کشه. دولت میگه که کسای صورت میگیره و این حملات هدفمند کار طالبا میکنه و کار طالبا است، ولی خود طالبا این را رد میکنه.
در بحث خبرنگاری جریانات سال 2020 چقدر بر روحیه و پیشبرد وظایف شما اثر گذار بوده؟
ما بیشتر کارهایی که میکردم، مثلا گزارش های تحقیقاتی را جور میکردم و می رفتم او در جای دیگر، مثلا ام خواستم که گزارش های تحقیقاتی را جور بکنیم و خودش ام گزارش ها را نشر بکنم در افغانستان، در دیگر دنیا که در افغانستان چی صورت می گیره و بر از اونا چیزهای را جور بکنیم. مثلا گزارش های قبلا که ما جور کرده بودیم در بخش بچه‌بازی بود، باز قانونی بچه‌بازی افغانستانم منی قانونی بچه‌بازی افغانستانم پاس شد که نمی یک دستاورد کلان خبرنگار است. ولی امیالی که ما میخواهم که یک گزارشی تحقیقاتی دیگر را جور بکنیم، ولی نمیتونیم بخاطر که میترسم اگر این گزارشم جور بکنم کشته میشم و کسای دیگر خبرنگارای مثل الیاس دایی واری، رحمت الله نگزاد واری یا دیگر خبرنگارای که در کابل کشته شد، ما ممرکم کشته میشم. میترسم، بسیار ترس صورت گرفته که دیگر خبرنگارا نمیتونه اما تو گزارش ها را جور بکنه و پخش بکنه.
با همچون جریاناتی که در اطرافتان میگذره، آینده خبرنگاری را در افغانستان چطور تصویر میکنه؟
این همه چیزها را که همیال صورت میگیره، ما همیال همراه اداره یو این حقوق بشر و دفتر قطر که در طالبان اونجا هستن در قطر اونجا گفت میده، همراه از اونام در تماس شدیم که مثلا ما باید چی بکنیم، آیا انجام ما چی خواهد شد. ولی دیگه خبرنگارم نمیفهمه. در هلمند مثلا ما کار میکنم، یک دیگه رسانه که اونجا کار میکنه در خبرنگاره از اونا نمیفهمه که بعد چی صورت میگیره و چی باید بکنه. خودش هم اونجا کارهای خود استاب کنه، دیگه گزارش های مثلا گزارش هایی که جور میکنه گزارش های معمولی هست، ولی گزارش های تحقیقاتی و مثلا گزارش های پیچر و دیگه چیزا را جور نمیکنه. اونا میترسه، یک ترس وجود داشته امیالی، اما تو ترس با وجود آمدن کلی خبرنگاره رو میترسن.
و چی فکر میکنین که ممکن است این ترس کسی یک روز از بین خواهد رفت؟
ما خودش که خبرنگار هستم اونجا که کارم میکنیم، به اداره خودم گفتم مثلا هم تو ترس هم دارم، ما میخوام که باید ما باید چی بکنم، میخوام که امو زیپا را ایلا بکنم یا یک جای دیگه برم که مثلا در یک کشور دیگه برم که اونجا آرام باشم، آرام زندگی بکنم امرای اولادای خود، امرای پامیل خود، امرای برادرای خود. اگر ما میخوام که ما کشتمشون، ما دیگه زیپا نمیکنم.
و در انتها بر دوستا و رفیقای چی گفتنی داری؟
16 سال است که ما در افغانستان کار میکنم، در ولایت های مختلف افغانستان، در پنجشیر، در کنر، در لرستان، در قندهار و دیگه جایی که رفتیم. ما با همکاران خود مثلا دیگه کسایی که مسلکان ما هسته، در خبرنگاران ما هسته، برای اونو میگم اگر جانتان در خطر باشه شما هیچگاه نخواهید بود که مثلا شما یک سر خبر شوین، شما برین در یک جای دیگه در امن یا گزارش های دیگه امرو کمجور بکنین که سارتان در امان باشه. ولی اگر این می رکم وضعیت کنونی باشه، ما میالی امون تو خبرنگار را می شناختم کنه، پرار از افغانستان می کنه، از هلمند دوستی تان امیالی رفتنی است، در کابل رفته اونجا، در یو این، در دفتر، در دیگه سفارت ها، اونا نمی خواهد دیگه در زندگی در افغانستان بکنه، اونا می خواهد که در یک جای دیگه امن بره. و کسی که شما خبر دارین در قندهار یک خبرنگار زن که در تلویزیونی هیواد اونجا کار میکده و وزیفا را اعلان کده و ترسیدند، و دیگه یک دو گزارشگر دیگه در تلویزیون خورشید در کابل که بود، اونا خواستند که در سوشل میدیا اونجا گفتند که ما دیگه وزیفا نمیکنیم و وزیفا را اعلان کده.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در پیام خود به مناسبت رسیدن سال نو میلادی برداشتن امید بیشتر به خاطر مهار کردن شیوع ویروس کرونا، وحدت جهانیان برای مبارزه با این ویروس در سال 2021 تاکید کرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در پیامی که به مناسبت رسیدن سال 2021 نشر کرد، غم و اندوه خود را به خاطر شیوع ویروس کرونا پنهان نکرد. آقای گوترش در این پیام که دوشنبه شب به وقت نیویورک نشر شد گفت که بیماری همگیر کرونا زندگی میلیون ها انسان را متاثر ساخت و جهان را به کام رنج و اندوه فرو برد. او 2020 را سال آزمون ها، فاجعه ها و ریختاندن اشک ها توصیف کرد و افزود که با ادامه شیوع ویروس کرونا سال 2020 هنوز هم شاهد ویرانی جهانیان و قربانی شدن انسان ها است. منشی عمومی ملل متحد گفت که بیماری همگیر کرونا سبب افزایش بی‌سابقه میزان فقر، نابرابری و گرسنگی در جهان شده است.
But the new year lies ahead and with it we see rays of hope.
اما سال جدید در پیش رو داریم و با آمدن این سال ما پرتو امید را می‌بینیم. انسان‌ها با آشنایان خود و بیگانگان کمک می‌کنند. کسانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند از هیچ قربانی دریغ نکردند. دانشمندان در یک محدوده زمانی بی‌سابقه واکسن تهیه کردند. کشورها برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی تعهدات تازه‌ای می‌دهند.
منشی عمومی ملل متحد اضافه کرد که تغییر اقلیم و بیماری‌های همگیر بحران‌هایی‌اند که نمی‌توان آن را به آسانی مهار کرد. او گفت که برای مهار کردن این بحران‌ها به کار و تعهد بیش از حد و از همه مهمتر به تمایل همه انسان‌ها برای همکاری با یکدیگر برای هدف مشابه نیاز است.
If we work together in unity and solidarity, these rays of hope can reach around the world.
اگر ما با وحدت و همبستگی با یکدیگر کار کنیم، این پرتو امید می تواند به همه نقاط جهان برسد. این درس عبرت دشوارترین سال بود. بیایید یک جا با یکدیگر و با طبیعت صلح کنیم، با بحران اقلیم مبارزه کنیم، جلو گسترش شیوع کووید 19 را بگیریم و 2021 را یک سال التیام بخش بسازیم.
آقای گوترش در پیامش همچنین گفت که اگر مردم جهان با هم همکاری کنند، 2021 می تواند سال دور کردن اختلافات باشد که در اثر شیوع کرونا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی عمیق‌تر شده بود. او افزود که بهترین تصمیم و عزم در سال 2021 این است که زخم‌های کره زمین التیام داده شود.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه‌های ما باشید.